ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما عزیزان به خیر و نیکی باشه انشاءالله. ما با شما هستیم، برنامه راز سلامتی به مدت 20 دقیقه. برای شما دوستان آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. امیدواریم که وقت داشته باشید و برنامه ما رو تا پایان بشنوید. parstoday.com/dari این آدرس سایت ماست. یه سری به سایت بزنید، برنامه ها رو باز کنید و برنامه راز سلامتی رو انتخاب کنید. موضوعات مختلف و کارشناس های مختلف، هر برنامه‌ای رو خواستید میتونید مجدد بشنوید. و اما سامانه پیامکی ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44. خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، امروز در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های راز سلامتی. اما خب موضوعی که امروز می‌خوایم بهمون بپردازیم در خصوص بیماری‌های زنان هست. از خانم دکتر شهره سعید، فوق تخصص بیماری‌های زنان و زایمان، دعوت کردیم که تشریف آوردن به استودیو و میخوان امروز با ما و شما صحبت کنن در مورد عفونت‌های واژینال. خانم دکتر سلام عرض میکنم، بسیار خوش اومدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که امروز فرصتی به من داده شد تا در این برنامه حضور داشته باشم.
ما هم بسیار بسیار خوشحال هستیم از اینکه شما دعوت ما رو پذیرفتید. هرچند میدونیم مشغله کاری بسیار زیادی دارید، بیماران خیلی زیادی منتظر شما هستن، اما خب وقتی رو خالی کردید و در اختیار برنامه راز سلامتی قرار دادید که شنونده های عزیزی که در فراتر از مرزهای ایران صدای شما رو میشنون و شاید شرایط براشون فراهم نباشه یا سوال خاصی داشته باشن در خصوص بیماری های زنان و خصوصا برنامه این جلسه ما یعنی عفونت‌های واژینال، بتونن پاسخ رو از شما بگیرن و از شما راهنمایی بگیرن و انشالله که مشکلشون حل بشه. خانم دکتر یک مقدمه‌ای در خصوص عفونت‌های واژینال برای ما میگین، کلن یک تعریفی داشته باشیم از عفونت‌های واژینال؟
بله، ببینین، اولین چیزی که ما همیشه از مریضا درخواست میکنیم اینه که خود درمانی نکنن. اکثرا خانم ها به صورت حالا یا قبلا مراجعه کردن، داروی برشون تجویز شده، اونو تو خونه دارن که مصرف میکنن، یا از آشناهاشون سوال میکنن پماد واژینال یا قرص خوراکی چیزی مصرف میکنن و این باعث میشه وقتی که به پزشک مراجعه میکنن در معاینه دیگه اون نوع عفونت مشخص نمیشه و ممکنه که باعث بشه که ما نتونیم داروی مناسب تجویز کنیم. بنابراین اگه خانم احساس ترشحات غیر از ترشحات عادی کرد و احساس خارش، سوزش و علائم همراه رو کرد، باید مراجعه کنه به نزدیکترین مرکزی که امکان معاینه واژینال، امکان معاینه زنان درش باشه. در معاینه مشخص میشه که این عفونت از چه نوعی هست. معمولا عفونت های واژینال یا از نوع قارچی هستن یا از نوع باکتریال هستن، که عفونت های قارچی مشخصشون خارش شدید هست، خانم دچار خارش شدید میشن و ترشحاتی که تا حدی به حالت های سبز رنگ داره و حالت تکه تکه و بریده و حالت پنیر مانند در اصطلاح بهش گفته میشه. اینا درمان خاص خودشو داره، فقط خانم درمان میشه، ولی بعضی عفونت های واژینال به این ترتیبه که شریک جنسی خانم هم باید درمان بشه، چون مرد هم اون علائمی پیدا نمی کنن ولی ناقل بیماری میشن و اگه خانم درمان بشه ولی همسرش درمان نشه، بعد دو سه نوبت دیگه که تماس داشته باشن این عفونت مجددا به خانم منتقل میشه و خانم با این شکایت پیش ما میاد که میگه من هرچی دارو مصرف میکنم خوب نمیشم، علتش اینه که درمان مناسب استفاده نمیکنه. بنابراین در کل خواهش میکنم که اگه علائمی پیدا کردن که خارج از حالت عادیشون بود، حتما برای یه معاینه به پزشک مراجعه کنن. در اونجا مشخص میشه که آیا عفونت از نوع قارچی هست، آیا عفونت باکتریال هست، آیا عفونت از نوعی هست که احتیاج هست شریک جنسشون هم درمان بشه یا نه، و درمان مناسب تجویز میشه. معمولا دوره درمان بین 3 تا 4 روز الی 7 روز طول میکشه و معمولا یا به صورت واژینال تجویز میشه یا به صورت خوراکی تجویز میشه، و اگر که لازم باشه انواع شدیدترش باشه، ممکنه قرص خوراکی در ترکیب با انواع واژینال هم بهشون داده بشه.
خیلی ممنون خانم دکتر. اگر اجازه بدید خبری از اتاق فرمان بگیریم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز راز سلامتی. قبل از اینکه بخش دوم برنامه را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، مطلبی را انتخاب کردیم از هفتنامه بهداشت در ارتباط با یک داروی بسیار بسیار پرمصرف که متاسفانه به دلایل مختلف خب خیلی زیاد مصرف می شود و عوارضی را هم به همراه دارد به نام دگزامتازون. خانم دکتر فخر دربانان متخصص زنان زایمان و نازایی هم در مورد دگزامتازون میگه که دگزامتازون در حقیقت شبیه هورمون‌های غده فوق کلی عمل میکنه. دگزامتازون در بارداری جزء گروه C هست، یعنی جزء داروهای بی‌ضرر هست و نه خطرناک. در صورت صلاح دید پزشک در برخی موارد میشه با قبول برخی عوارض جانبی از این داروها استفاده کرد. مصرف خودسرانه به ویژه در دوران بارداری ممنوع هست، چرا که ممکنه باعث سرکوب غده فوق کلیه در جنین شود. همانطور که در 3 ماهه اول بارداری ممکنه عوارض برای مصرف دگزامتازون ذکر شود. در ماهای آخر ممکنه به عنوان دارو تجویز شود و باعث بلوغ ریه جنین نارس شود. اگر تجویزش ضروری باشه ممکنه که پزشک از برخی موارد این دارو را در زنان باردار تجویز کنه، ولی باید به دوره مصرف و میزان تجویز دقت شود تا طبق دستور عمل شود. در بارداری سود و زیان مصرف دارو یکجا سنجیده میشه و سپس تجویز میشه. دگزامتازون سیستم ایمنی بدن را تضعیف میکنه و چون بیماران دیابتی خودشان مستعد عفونت هستند، باید در مصرفش احتیاط شود. همزمان با مصرف داروی دگزامتازون لازم هست که مصرف نمک را کم کنین. در این حال توصیه میشه مصرف شیر و مواد غذایی حاوی پروتئین را افزایش بدین. از آنجا که این دارو باعث بروز ناراحتی های معده میشه، بهتره که بعد از غذا یا همراه با شیر مصرف شود. اگر داروهای رقیق کننده خون مثل آسپرین و وارفارین، داروهای قلبی مثل دیگوکسین، قرص‌های ضد بارداری، ریفامپین، داروهای ضد تشنج مثل فنوباربیتال و فنوتوئین مصرف می‌کنین، نباید از دگزامتازون استفاده کنین.
شماره‌های ارسال اس‌ام‌اس یا پیامک و ما
3826
در افغانستان 0794-71-71-44 ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست. هر روز همین ساعت.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، من باز هم سپاسگزارم از این که برنامه راز سلامتی رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز میهمان ارجمند ما سرکار خانم دکتر شهره سعید، فوق تخصص بیماری های زنان و زایمان، در استدیو راز سلامتی حضور دارن و در ارتباط با عفونت های واژینال صحبت میکنن. در بخش اول برنامه بسیاری از نکات بسیار ارزنده رو خانم دکتر اشاره کردن. یکی از مطالبی که خانم دکتر روی اون تاکید داشتن این بود که اگر خانمی دچار عفونت واژینال شده، حالا از هر نوعی میخواد باکتریال باشه یا قارچی یا نوع دیگه‌ای باشه، حتما باید شریک جنسی اون هم، یعنی همسرش هم، بایستی مورد مداوا و درمان قرار بگیره، چون ممکنه که همسر ناقل باشه، یعنی خانم خوب بشه، بیماریش خوب بشه، اما این دوباره عود میکنه. مطمئنا بسیاری از خانم ها با این مسئله مواجه شدن که با وجود که داروهاشون رو مصرف میکنن، اما به فاصله زمانی خیلی کوتاهی دوباره علائم سراغشون میاد. خانم دکتر، امکان داره از عفونت های دیگه هم برامون صحبت کنید؟
بله، خواهش میکنم. مسئله ای که این روزا خیلی مهم هست و خیلی شایع هست و خیلی مورد تاکید ما هست، ویروسی هستش به اسم ویروس HPV یا ویروس های زگیل تناسلی، که اهمیت عمده ای که این ویروس داره اینه که در ایجاد سرطان های ناحیه سرویکس، یعنی همون دهانه رحم، در خانم ها نقش اصلی رو داره. تقریبا 99% سرطان های سرویکس در خانم ها به وسیله این ویروس ایجاد میشه و این ویروس الان در دنیا شیوع خیلی زیادی پیدا کرده. این نکته خیلی مهم هست که مراقب باشیم، چون از طریق تماس جنسی آلوده منتقل میشه به خانم ها و آقایون ناقل هستن. البته خودشون مبتلا به زگیل تناسلی میشن، ولی زگیل برای آقایون خطر سرطان زایی بسیار کمی داره، ولی در خانم ها چون سرطان زایی بالایی داره، ما خیلی نگران خانم های جوان که روابط جنسی دارن، اینا ناحیه دهانه سرویکس وضعیت در نظر آناتومیک به صورتی هست که در سنین جوانی خیلی مستعد پذیرش این ویروس هستش و با توجه به شیوع این که این ویروس داره، خیلی خانم ها مراجعه میکنن با زگیلای تناسلی، که نکته خیلی مهمی هست که در طی چند سال اول بعد از ابتلا به زگیل تناسلی باید مراقبت بشن از اینکه تغییرات پیش سرطانی در دهانه رحمشون ایجاد نشه. و باز این برمیگرده به همون نقشی که پاپسمیر داره، انجام پاپسمیر دقیق در همه خانم ها از سن 20-21 سالگی به بعد لازم هست، چون که از 20 تا تقریبا 35-40 سال پیک سنی هست که خانم ها مستعد ابتلا به ویروس HPV و بعد از اون مبتلا به سرطان دهانه رحم هستن. بنابراین این نکته خیلی مهمه. در طی تماس های جنسی ویروس HPV خیلی نکته مهمی هست و باید مراقبت از اون نظر انجام بشه. بر راه انتقالش 99% به صورت همون ترانسکسوال هست، از طریق سکس منتقل میشه. دختر خانم ها وقتی که ازدواج میکنن ممکنه با پسری ازدواج کنن که قبلا ارتباطی داشته و بنابراین این از طریق این ارتباط جنسی به اونا این ویروسی که اون پسر قبلا باش در تماس بوده به اینها منتقل میشه، ولی چون در اون آقا هیچ عارضه ای ایجاد نکرده به صورت اول تظاهر اولیه هست و به نظر میاد که اولین کسی که این ویروس رو کسب کرده خانم هست و ما نگران خانم ها هستیم، چون که سرطان زایش در خانم ها زیاد، در آقایون مشکلی غیر از همون زگیلای پوستی ایجاد نمیکنه.
در خانم ها با نمودش چیه؟ شکل ظاهری تغییر میکنه؟ زگیل ایجاد میشه؟
زگیل
یا علائم فقط زگیل ایجاد میشه؟
بله،
همراه با زگیل علائم دیگه هم خواهد داشت یا نه؟ زگیل فقط در ناحیه تناسلی یا در قسمت های دیگر بدن هم خواهد بود؟
ببینین، زگیل که در از سن کودکی همه بچه‌ها با این ویروس مواجه میشن، تو استخرا و اینا همه جا مواجه میشن و دیدیم مثلا زگیلای پشت دست که بهشون ستاره گفته میشه بچه‌ها میزنن، ولی اونها زگیلای پوستی برای ما اهمیت نداره، سرطان زایی نداره. زگیلی که مهم هست زگیلی است که در ناحیه تناسلی ایجاد میشه و ویروسی است که به ناحیه تناسلی از طریق سکس منتقل میشه. بقیه که از طریق تماس پوستی باشه، از طریق استخر آلوده باشه، از طریق مثلا مهد کودک ها بچه ها با هم منتقل میکنن و از لیوان مشترک، اینا خطری نداره، فقط یه آزردگی ایجاد میکنه، اون زایه پوستی که ایجاد میشه مثلا خارش ایجاد میکنه، ولی خطری برای ما نداره، برای اون فرد نداره، ولی خطر فقط در نوع تناسلی هستش.
خانم دکتر برای تشخیص مورد خاصی هست؟ یعنی
ببینین در تست پاپ اسمیر الان به همراه تست پاپ اسمیر در تمام دنیا گفته میشه که تست HPV هم باید انجام بشه. یعنی خانم ها قبلا میگفتن سالانه یه دونه اسمیر انجام بدن کافیه، الان میگن خانم ها از 30 سال به بالا و حتی داره میاد از 25 سال به بالا هر 3 سال یه مرتبه تست HPV را هم همراه با تست اسمیر بدن. یعنی حتی اگه تظاهری نداشتن از این ویروس و تا حالا مبتلا به زیگیل نشدن بازم تست HPV را انجام بدن، چون ممکنه HPV در داخل ناحیه تناسلی باشه و ایجاد زیگیل نکرده باشه، فرد خودش متوجه نشده باشه، ولی اون ویروسی که داخل شده و در داخل کانال واژن و سرویکس داره فعالیت خودش رو ادامه میده تغییرات سرطانیش رو ایجاد بکنه و شروع بکنه به این کار. بنابراین توصیه میشه که خانم ها هر چند سال یک بار این ویروس رو به صورت آزمایش انجام بدن. ولی اون چیزی که خود فرد ممکنه بدون آزمایش متوجه بشه فقط به صورت زگیل و برجستگی پوستی هستش که معمولا خانم ها یا با بررسی که میکنن یا با مشاهده ای که میکنن یا به علت خارشی که گاهی اوقات ایجاد میکنه متوجه اون برجستگی پوستی جدید تو ناحیه میشن.
اگر خانومی خدای نکرده مبتلا شده باشه درمان خاصی رو پیشنهاد
میکنیم؟ ببینید متاسفانه این ویروس هیچ درمانی نداره، فقط پایش میکنیم مریض رو، فقط مریض رو تحت نظر میگیریم. مثلا یک مریضی که میدونه مبتلا هست به ویروس HPV بهش آگاهی داده میشه که شما در طی 2-3 سال این ویروس یا از بدنت پاک میشه یا پیشرفت میکنه داخل بدن شما، بنابراین در 2-3 سال آینده شما باید کاملا تحت نظر باشی. مریض هر چند ماه یه بار مراجعه میکنه، معاینه میشه، هر زمان لازم باشه نمونه برداری میشه، هر زمان لازم باشه اسمیر انجام میشه تا وقتی که مطمئن بشیم یا اون ویروس پاک شده، تموم شده، از بدن رفته، خطر برطرف شده، یا اینکه تغییرات پیش سرطانی ببینیم که اونا به وسیله جراحی های کوچیک برطرف میشه. یک نکته ای هم که من خیلی دوست دارم این گفته بشه و انجام بشه اینه که یک واکسن بر علیه این ویروس هستش که الان در کشورهای اروپایی، آمریکایی و کشورهای سرمایه‌دار دنیا جزو برنامه واکسیناسیون ملی هست. همه دخترها رو و حتی کشورهای پولدارتر پسرهاشون هم واکسینه میکنن بر علیه این ویروس. این بهترین زمان واکسیناسیون قبل از 15 سالگی هست در دخترها و پسرها، یعنی قبل از اینکه تماس‌های جنسی شروع شده باشه. من خیلی دلم میخواد که همه خانواده‌ها این آگاهی رو داشته باشن و اگه توان مالیشو دارن این واکسن رو در سنین کودکی از 9 سال به بعد و قبل از 15 سال برای مخصوصا دختر خانوماشون تزریق کنن، چون که 3 دوز واکسن که میزنن به فاصله 2 ماه و 4 ماه بعدن تا آخر عمرم احتیاج به یادآور نداره. یعنی اینجوری نیست که قرار باشه هر 5 سال یه بار یا هر 10 سال یه بار تزریق بشه. این واکسن رو میزنن، یه سری انگار یه دوره 6 ماه کودکشون رو واکسینه میکنن و این برای تمام عمر واکسینه هست و مبتلا به این ویروس نمیشه و مبتلا به سرطان دهانه رحم نخواهد شد
انشاءالله. خانم دکتر در زمینه پیشگیری چه کار باید کرد که اصلا این ویروس وارد سیستم بدن نشه؟
تنها راهش تماس‌های جنسی سالم هست. متاسفانه حالا بعضی قسمت‌های دنیا تماس‌های جنسی ناسالم خیلی هست، زیاده و هیچ ممنوعیتی وجود نداره و بچه هم چون نمیدونن ناخودآگاه در این گرفتار میشن و وقتی مراجعه میکنن دخترای مثلا 20-21 ساله که دیگه آلوده شدن و اصلا آگاهی از این خطر نداشتن. خوبه آگاهی بدیم در مورد تماسهای جنسی که تماس جنسی باید حفاظت شده باشه، سالم باشه و بیشتر چون بیشتر روش انتقالش جنسی هست بیشتر آگاهی های جنسی دخترها هست که کمک میکنه بهمون.
خانم دکتر لباسی که مثلا خب آلوده باشه آیا با لباس بقیه قاطی بشه؟ اینها میتونه
اشکالی نداره؟ نه خیر، نه لباس ها خیلی وقتا مادرایی که مبتلا شدن میان و میگن ما نگران بچه‌هامون، نگران دخترامونیم که از ما نگیرن، لباسمون رو چند دور میشوریم اتو میکنیم. نه این کارا نه لزومی داره نه فایده داره، چون روش اصلی انتقال روش ترانسکشوال هست، از طریق سکس هستش.
بسیار سپاسگزار خانم دکتر، ممنونیم که وقتتون رو در اختیار برنامه راز سلامتی قرار دادید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و با شما خداحافظی.
خواهش میکنم، منم ممنونم، خدا نگهدار.
از شما شنوندگان ارجمندی که تا این لحظه با برنامه راز سلامتی بودید صمیمانه تشکر میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.